امروز روز یک شنبه است، 21 روز از اسفند ماه و 19 روز از ماه شعبان المعظم که خدمت شما عزیزان و سروران خودم هستم و حجت الاسلام و المسلمین جناب های شیخ علی آقای رضایی تهرانی هم در برنامه ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم این برنامه. من هم امیدوارم این پایان ماه شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان و این پایان سال بهترین ها رو خدای متعال برای همگان رقم بزنند
انشاءالله. خیلی خوش اومدید، ممنون از حضورتون. ما خدمت آقای رضایی تهرانی بحث صفات الهی رو که صحبت میکردیم و در مباحث شجاع برامون صحبت میکردن، از جلسه گذشته در مورد صفت رزاقیت حاج آقا برای با شما صحبت میکنن. اینکه صفت رزق از صفات ذات الهی است یا صفات فعلی، جلسه گذشته برامون گفتن. اینکه چه تقسیماتی برای صفت رزق خدا وجود داره رو توضیح دادن. سوالات شما عزیزان رو هم تا جایی که فرصت کردیم پاسخ دادن. یک سوالم باقی موند که انشالله خلال بحث خدمت آقا مطرح خواهم کرد، اما امروز برای ورود به بحث این سوال رو میخوام خدمت آقا مطرح کنم که حاج آقا، آیا روزی مقدر است یا طلب در آن نقشی دارد و چه مقدار این طلب ما نقش میتونه داشته باشه؟ ضمن اینکه آیا روزی مقدر قابل کم و زیاد شدن هست یا نه، همونی که قدیمی ها میگفتن پیشانی نوشت شما این مبلغ این قدر و این اندازه است؟
درست، سوال بسیار کاربردی و مفیدی. سوال این است که آیا روزی مقدر است یا روزی غیر مقدر هم داریم و اینکه آیا روزی مقدر قابل کم و زیاد شدن هم هست یا نیست. ببینید، اصولا ما برای عالم عوالمی، برای هستی جهانهایی قائلیم.
بله.
از بالا که شروع میکنیم ذات الهی رو داریم، زیر مجموعه ذات الهی اسماء و صفات الهی است و بعد هم کار خداست. خب ما بخشی از جهان هستی رو گره میزنیم به علم پروردگار. علم پروردگار یک علم لایتناهی است که کم و زیاد نمیشه و محدودیت بردار هم نیست. اگر هر چیزی رو به اعتبار این علم پروردگار در نظر بگیریم، چون علم خدای متعال تغییر پذیر نیست، پس آن چیز هم به اعتبار علم خدا دیگه قابل تغییر نیست. این رو اصطلاحاً تعبیر میکنن در علم حکمت، میگن جف القلم و به ما کان و ما یکون و ما هو کائن. قلم تقدیر خشک شده نسبت به اون چه که بوده، نسبت به اون چه که هست و نسبت به اون چه که خواهد بود. پس در حقیقت از این مقام ثبات علمی تعبیر میکنیم به لوح محفوظ. این لوح اصلا چرا بهش میگن لوح محفوظ؟ میگن لأنه محفوظ عن التغیر و تبدل، محفوظ از تغیر و تبدل. خب یکی از مخلوقات خدای متعال انسانه.
بله.
و یکی از کمالاتی که خدای متعال به آدمی داده علمه. ما دانش داریم. فرق دانش ما با دانش خدا فرقهایی است. یکی از فرقها این است که دانش ما متغیر است، دانش خدا ثابته. دانش ما محدوده، دانش خدا نامحدوده. به اعتبار این که یک طرف ما با یک دانش محدود متغیر روبرو هستیم و یک طرف با یک دانش نامحدود، این تفاوت محدود و نامحدود باعث میشه که ما در بعضی از موارد خیال میکنیم که حالا دانش الهی هم درش تغییری ایجاد شد یا عمل کرده خدای متعال درش یک تبدل و تغییری ایجاد شد که قرار نبود ایجاد شود. به این مرحله اصطلاحاً میگیم لوح محو و اثبات. بله. یعنی لوحی که مثل یک تخته‌ای که ما یک کلمه‌ای رو می‌نویسیم پاک می‌کنیم، می‌نویسیم پاک می‌کنیم، می‌نویسیم پاک می‌کنیم، در اون عالم امور کأنه مشمول تغییر میشه. آها.
یعنی قابل تغییر هست.
قابل تغییر هست به نگاه ما.
آها.
طرف مثلا 40 سال قرار بوده عمر کنه.
بلی.
حالا چون صله رحم کرده، چون دست دیگری رو گرفته، چون به پدر مادر خدمت کرده، 20 سال اضافه میشه، میشه 60 سال. این 40 سال 60 سال شدن مربوط به لوح محفوظ اثباته.
آها.
مربوط به لوح محفوظ نیست. پس در این زمینه محدودیت علم ما نقش داره، جهل ما نقش داره، تبدل و تغییر داشتن ذات ما نقش داره. در بحث رزق همین چنین، رزقی که معلوم پروردگار است که هر موجودی چقدر، کجا، چجور، چی نصیبش میشه مکتوبه، او قابل کم و زیاد شدن نیست. این مربوط به رزقی است که در لوح محفوظ رقم میخوره. اما ما که به لوح محفوظ دسترسی نداریم، روزی خودمونم که نمیدونیم چه مقداره. به ما گفتن اگر این سری کارها رو بکنید در توسعه روزی نقش داره، اگر این سری کارها رو بکنید در تزیق روزی نقش داره. پس اگر سوال بشه آیا رزق انسان مقدر است؟ مسلماً مقدر است. آیا طلب در رزق انسان نقش دارد؟ مسلماً نقش دارد. چرا؟ چون ما نمیدانیم رزق ما چه مقدار است که اگر به اون مقدار که رسید دیگه دست بکشیم بگیم ما دیگه یک قران، یک ریال، یک وجب بیشتر از این رزق
به دست نداریم. نمیرسه.
چون این برای ما مجهوله، به ما گفتن تو باید کوشش تو داشته باشی، طلب تو داشته باشی و این طلب است که رزق خدا رو بر تو میریزاند. البته ما طبق روایات رزق رو دو بخشی میکنی، یک رزقی که کسی بخواهد نخواهد، بطلبد نطلبد، روزی او هست و به او میرسه. یه رزقی است که نه، در او طلب نقش دارد به اعتبار لوح محو اثبات. ما به اعتبار لوح محو اثبات چون نمیدونیم روزیمون چه مقدارش به طلب گره خورده، باید طلب کنیم، ولی در این حال بدانیم که هر مقدار هم بکوشیم بیش از اون مقدار مقدر نصیب ما نمیشه. ولی چون نمیدانیم، به تعبیر جناب خواجه حافظ گفت گرچه وصالش نبه کوشش دهند، آن قدر ای دل که توانی بکوش. گرچه روزی الهی در لوح محفوظ مشخص است، پیغمبر فرمود القی فی روعی انه لا یموت عبد حتی یستکمل رزقه، در دل من افتاد، در قلب من قرار دادن که هیچ بنده‌ای تا آخرین لقمه روزیش رو نخوره از دنیا نمیره. منتها این آخرین لقمه روزی من چقدره، کجاست، در چه حده، برای من معلوم نیست. پس من باید طلبم رو در ارتباط با روزی داشته باشم.
همین نکته، همین بخش اولی که آجا صحبت کردن کلی گره گشایی میتونه بکنه برای من، برای شما، برای اونهایی که در ایجاد کار و تلاش برای خودشون بیشتر از حدشون دارن وقت میگذارن، خودشون رو اذیت میکنن، یا اینکه بیخیال هستن. بعضیا میگن خب خدا قراره به ما برسونه، اما نه، این لوح محو اثباتی که آجا در موردش گفتن کلی سوالات رو برای همه ما بازگشایی میکنه جوابشو، و انشاءالله رزقمون حلال، طیب و طاهر و واسع و زیاد به دست هممون برسه. یه بخشی رو ببینیم، فرازهایی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مرور کنیم، برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود.
خطبه 183. خدا را، خدا را ای جمعیت انسانها پروا کنید، حال که تندرستید نه بیمار و در حال گشایش هستید نه تنگ دست، در آزادی خیش پیش از آن که درهای امید بسته شود بکوشید. در دل شبها با شب زنده‌داری و پرهیز از شکمبارگی به اطاعت برخیزید، با اموال خود انفاق کنید، از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید، و در بخشش بخل نورزید که خدای سبحان فرمود اگر خدا را یاری کنید شما را پیروز می‌گرداند و قدم‌های شما را استوار می‌دارد و فرمود کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خداوند چند برابر عطا فرماید و برای او پاداش بی عیب و نقصی قرار دهد.
بحث ما بحث رزق هست و نکاتی که حاج‌آقا در بخش اول گفتن خیلی مفید بود، خیلی دقیق و موشکافانه برامون گفتن که در لوح محفوظ چگونه روزی ما ثبت شده و در لوح محو اثبات چطور با کوشش ما با یه سری کارهایی که میتونیم انجام بدیم. جلسه پیشی اشاره کردید 180 مورد هست در مواردی که میشه رزق رو افزایش داد یا باعث میشه که رزق ما کاهش پیدا کنه که انشاءالله بهش خواهیم رسید. اما جا این سوال رو میخوام بپرسم، آیا سپرده شدن امورات روزی به میکائیل و زیر مجموعهش با توحید در رزاقیت منافات ندارد؟
درسته، یکی از اقسام توحید که ما باید به اون معتقد باشیم توحید در رزاقیت، روزی رسان خدای متعال. اگر ببندد در روزی رو، بلکه اگر ببندد در هستی رو، یعنی خدای متعال الان به اسم از ظاهر جلوه کرده، بنده شما اینجا نشستیم، به اسم الباطن جلوه کنه و بگیره، همه چیز میشه پوچن در پوچ، نیستی مطلق، خودش میمانه و اصل فیض نه مستفیض. به هر حال، ولی حالا سوال این است که خدای متعال در عین این که در عالم حضور دارد، در هر چیزی حضور دارد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خدا در هر چیزی هست ولی با او قاطی نیست، و خارج عن الاشیاء لا بالمباینه، از هر چیزی بیرونه ولی از او دور نیست. به من فرمود من از رگ گردن به تو نزدیکترم، اقرب الیکم من حبل الورید. خب این خدا پس عالم رو داره اداره میکنه، در هر جایی هست، در هر جایی حضور دارد، ولی در این حال از باب تشریفات مدیریت عالم خدای متعال آمده از وسائط استفاده کرده. اصلا خدای متعال در جهان چرا سیستم علیت قرار داده، علت و معلول، سبب و مسبب؟ برای اینکه خواسته وسائط کار خودشون رو بکنه. یکی از کارهایی که خدا داره انجام میده که از صفات فعل پروردگاره رزاقیته. رزاقیت طبق ادله شرعی ما سپرده شده به حضرت میکائیل و زیر مجموعه میکائیل. آیا این که رزاقیت به میکائیل و زیر مجموعه میکائیل سپرده شده منافی با توحید در رزاقیت ندارد؟ جواب این است که ندارد. سر قضیه هم این است که هیچ موجودی در عالم استقلال نداره، همه موجودات در اصل هستیشان،
بله،
چه برسه به کارشون، چه برسه به صفاتشون، این ربط به پروردگارن، این تجلی پروردگارن، این ظهور پروردگارن. پس ما میکائیلی مستقل از خدای متعال نداریم. میکائیل اگر دارد کاری میکند در محدوده رزق، جبرائیل اگر دارد کاری میکند در محدوده علم، اسرافیل اگر دارد کاری میکند در محدوده احیا، عزرائیل اگر دارد کاری میکند در محدوده اماته و میراندن، همه تو مشت خدا دارن کار میکنن به اذن الله، به این معنا که هیچ گونه استقلالی و اراده استقلالی و وجود استقلالی در مورد اونها مطرح نیست. بنابراین این که خدای متعال به اذن خود، با رضایت خود، با اختیار خود اداره بخشی از عالم رو به وسائط بسپارد، معناش منافات با توحید افعالی نداره. مرحوم علامه طباطبایی یه رسالتون فی الوسائط دارن، ترجمه هم شده، در اون رسالتون فی الوسائط همین بحث رو مفصل مطرح میکنن. ولذا شما ببینید مثال دارم عرض میکنم.
بله.
یکی از کارهایی که انجام میشه مرگ و میره. خب میمیرن، والدین ما 3 سال قبل زنده بودن، هر دو الان از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه همه رفتگان را. حالا این کسی که داره از دنیا میره، روایت میگه کی داره جانشو میگیره؟ یه ملک جزئی. این ملک جزئی داره زیر نظر کی کار میکنه؟ جناب اسرائیل. اسرائیل داره زیر مجموعه کی کار میکنه؟ خدای متعال. 3 تا تعبیر داریم: توفته رسولنا، یعنی هم ملائکه زیر مجموعه اسرائیل، توفاه ملک الموت، خدای متعال، الله یتوفى الانفس. هر سه در قرآن هست.
درسته.
هر سه همزمان داره کار میکنه. بله. هیچ کدام جدای از دیگری نیست. من چی میبینم بستگی داره من در چه مقامی هستم. اگر مقام من اینجاست، من همین فرشته جزئی رو میبینم. اگر مقامم اینجاست، با خود حضرت اسرائیل روبرو میشم. اگر مقامم بالاتره، نه فرشته جزئی میبینم نه حضرت اسرائیل، بلکه میگم روی بن مام و وجود خودم از یاد ببرم، تو بیا و جان من رو بگیر. در رزقم همینه. پس میکائیل کار کردن منافاتی با توحید در رزاقیت پروردگار نداره. این چینش نظام علی و معلولی و وسائط و فرشتگان تشریفات اداره جهان هستی است که توسط خود خدای متعال چیده شده.
درسته. آیا اصل وجود ماسو الله رزق به حساب می آید؟
در فهمی که ما میفهمیم، ما رزق رو امری میدانیم که مایه ادامه وجود و ادامه کماله. کأن اصل این که خدای متعال موجودات رو از کتم عدم به عالم وجود بکشه، این رو دیگه رزق بهش نمیگیم. اگه بخوام یکم اصطلاحی حرف بزنم، از دیدگاه فنی رزق مربوط به کون ثابت، مربوط به کون تام نیست، یعنی مربوط به اصل وجود نیست، مربوط به ادامه وجود و مربوط به کمالات. ولی با یک نگاه عارفانه میشه اصل هستی شیء را و اصل هستی موجود را هم رزق دانست. و اون نگاه عارفانه اینه: در نگاه اهل عرفان ما یک حضرت علمی داریم، یک حضرت عینی داریم. خدای متعال اول نقشه عالم رو کشیده در عالم علم، بعد آمده به این موجودات علمی وجود خارجی بخشیده. همه اون چم که در حضرت علم پروردگار هست وجود خارجی پیدا نکرده، بعضا فقط وجود علمی داره. به این اعتبار میتونیم بگیم بله، حتی اصل هستی موجودات رزق پروردگار شاملشون شده. یعنی این از علم به عین آمدن، از عالم اعیان ثابته به فیض مقدس آمدن، از او بالا کشیده شدن به پایین، پیاده شدن این نقشه علمی، به این میتونیم بگیم نوعی روزیست که خدای متعال به موجودات عنایت کرده.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم، سوالات دیگری رو خدمت آقا مطرح میکنم که پاسخش رو دریافت کنیم.
ای معبود من و ای پروردگار من، جز تو کرا دارم که رفع گرفتاریم را از او درخواست کنم؟ ای خدای من و ای مولای من، تو بر من حکمی را جاری و مقرر داشتی که من در اجرای آن پیروی هوای نفس کردم و از فریبکاری دشمنم شیطان در این باره نهراسیدم. و اینک ای معبود من، در حالی به درگاهت آمدم که دربارت کوتاهی کردم و بر انجام گناه پافشاری نمودم و حال عذرخواه و پشیمان و دل شکسته و شرمسار از گناهانم هستم و به گناه خیش اقرار و اعتراف دارم و راه گریزی از آن چه از من سرزده نمیابم و پناهگاهی که بدان رو آورم ندارم، جز آن که عذرم را بپذیری و مرا در سایه رحمتت در آوری. پس ای خدای من، عذرم را بپذیر و بر حال سخت و پریشانیم رحم.
خدمت شما عزیزان هستیم و این بحثی که در مورد بحث رزق هست، ما در طی این گذشته تا آسمان 5 سال و چند ماهی که خدمت شما هستیم از نگاه‌های مختلف در مورد بحث رزق صحبت کردیم، اما حاجا در مورد بحث صفت رزاقیت خدا که صحبت می‌کنن نکاتی رو میگن که من خودم یادم نیست اینها رو شنیده باشم. شما رو هم دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید، نکات جالبی دستگیرتون خواهد شد. حاجا بحث معنای رزق من حیث لا یحتسب چیست؟ این آیا به نوعی سورپرایز خداست؟ حالا اگه نخوام کلمه استفاده کنم یک پوان اضافه، یک در واقع امتیاز اضافی است که خدا بر بعضی قائل میشه، منشأش چیه؟ جهل یا لطف الهی؟
درسته. ببینید همونطور که در جواب سوال اول امروز عرض کردم، علم ما محدوده به تعبیر قرآن کریم، و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. یکی از محدودیت های علمی ما اینه، ما عالم رو در همون محدوده سبب و مسبب میبینیم، در همون محدوده علت و معلول میبینیم. طبیعیست اگر یه موقعی چیزی به ما برسد که به ظاهر علت روشنی نداشته، این برای من امر جدیدی جلوه میکنه. چطور؟ طرف داره چاه میکنه، میخواد به آب برسه، به گنج میرسه، چون چاه علل قاعده باید به آب برسد نه به گنج برسد. وقتی به گنج میرسه سورپرایز میشه و احساس میکنه بهش لطفی شده. ما هم گاهی مواقع میبینیم یک نعمتی بهمون رسید که این نعمت به تعبیر قرآن کریم تو معادلات مادی و طبیعی جایگزین نمیشد، نعمت از جای دیگری رسیده. قرآن کریم می‌فرماید یکی از آثار فراوان تقوای الهی اینه، و یرزقه من حیث لا یحتسب ان الله بالغ امره. ببینی روزی از جایی میرسه که اصلا طرف توقع نداشته، اصلا حتی به ذهن او خطور نمی‌کرده. این نه این که برای خدای متعال یک امر عجیبی است، چون علم او نامحدوده.
بله،
برای من که علمم محدود است، پس اگر بپرسید منشأ روزی من حیث لا یحتسب آیا جهل ماست یا لطف الهی، میگیم هر دو، هر دو نقش داره. و لذاست برای انبیا و اولیا که علمشون به علم الهی متصله، رزق من حیث لا یحتسب معنا نداره. عجیب این روایت. اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن ما صبوریم، ما صابریم، اما شیعه از ما صابرتره. خیلی عجیبه. نحن صبر، نحن قوم صبر و شیعتنا اصبر منا. ما انسان‌های شکیبایی هستیم، شیعه از ما شکیباتره. خب جای سوال، صبر یه صفت کمالی است، چطور میشه انسان از امام خود صبورتر باشه؟ حضرت علت ذکر میکنه، میفرماید لأننا نصبر على ما نعلم و شیعتنا یصبرون على ما لا یعلمون. ما صبر میکنیم بر چیزی که میدانیم. امام حسین تک تک وقایع عاشورا رو مثل روز میدانست، اما شیعه ما بر چیزی صبر میکنه که نمیدانه. روزی هم همینه، چون برای خدای متعال که لیس عند ربک صباح ولا مسا، نه زمان مطرحه نه مکان مطرحه، همه قوانین علیت رو خودش ساخته، برای او سورپرایز نیست. برای من سورپرایز هست. چرا؟ این بخشش به جهل من برمیگرده، بخشش هم استفاده از این جهل من توسط لطف الهی خدای متعال لطف میکند. حالا سوال اینه، من چطور به روزی هایی برسم که من حیث لا یحتسب یا یحتسب؟ فرمود به این کیفیت که اهل تقوا باشیم. گفت تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. گفت یک آه سحرگاهان، ببینی کلی روزی رو اضافه میکنه. از اهل بیت پرسیدن چرا اینه که نماز شب میخونن اینقدر خوش صورتن، نورانیان؟ فرمود اینا با خدا خلوت میکنن، خدا حوله ای از نور به وجودشون میپوشانه. 70 تا خاصیت برای نماز شب داریم، یکیش گسترش روزی است، میرسیم انشاءالله. این گسترش روزی کی مزش بیشتر میشه؟ موقعی که روزی به گونه ای به من میرسه که من اصلا توقع و تصور
نداشتم. درسته. آیا روزی هم به مانند رحمت الهیه به رحمانیه و رحیمیه تقسیم میشود؟ یعنی چه؟
بله، در حقیقت چطور ما رحمت رو به رحمانیه و رحیمیه تقسیم میکنیم؟ میگیم رحمت رحمانیه شامل همه موجودات،
رحیمیه خاصترها،
یا من وسعت رحمته کل شفه، اما رحیمیه مخصوص کسانی است که خدا اونها رو دوست داره. روزی همینطوره. یه نکته رو باید اول توضیح بدیم. ببینید، تا میگیم روزی، به نظر میرسه احیانا خوردنی و پوشیدنی و ماشین و خانه و همسر خوب و در همین امور محدود میشه، با اینکه دایره روزی خیلی وسیعه. الان در همین صلوات هر روزه ظهر ماه شعبان ما به خدای متعال اینطور میگیم ورزقنی، خدای به من روزی بده. چی رو میخوام در این ورزقنی روزیم چی باشه؟ مواسات من قطرت علیه من رزقک بما وسعت علیه من فضلک و نشرت علیه من عدلک. خدایا اینو روزی من کن که من بتوانم با کسی که نداره و تو به من دادی و من دارم مواسات به خرج بدم. نمیخواد اهل ایثار باشم، لااقل اهل مواسات. ببینید، مواسات صفت اخلاقی است. میگه این صفت اخلاقی روزی پروردگاره. پس ما رزق رو هم مثل رحمت به رحمانیه و رحیمیه تقسیم میکنیم. رزق رحمانیه روزی است که همه عالم دارن و ما من دابت الا علالله رزقها، از کهکشان ها بگیرید تا موجودات زیر دریایی و موجودات سلتک سلولی. رحمت رحیمیه و رزق رحیمیه مال کسی است که خدای متعال رو دوست دارد، او هم خدا رو دوست دارد. بله. این دوستی دو طرفه که رضی الله عنهم و رضو عن، ای باعث میشه خدای متعال اون رزق خاص رو به او میده. یه مورد مثال بزنم.
بله.
فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله. چطور تقوا؟ فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه. یکی از این روزی ها علمه، و قبلا گفتیم هویت آدمی علمه. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. خب خدای متعال بیاد علم نافع که حقیقت من رو می سازه روزی من کنه، از این روزی بالاتر وجود نداره.
یه سوال بیننده رو بپرسم که در مورد رزق معنوی جمادات پرسیدن. آیا جمادات هم رزق معنوی دارن؟ لطفاً در خصوص این شعر مولوی که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، توضیح بفرمایید. و یا اینکه مثلا در روز عاشورا از میان سنگ در دست علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خون جاری شد، توضیح دهید لطفاً. میشود گفت این امور به نوعی همان رزق معنوی برای جمادات است؟
درست. ببینید، از دیدگاه فلسفه ما هستی رو به صورت هرم تصویر میکنیم.
بله.
رأس هرم رو که بی نهایت خدا میبینیم. پایین ترین مرحله هستی رو هم به اصطلاح خودشون مادت المواد یا هیولای اولا میبینیم، که مادت المواد و هیولای اولا دو مرحله از ماده فیزیکی رقیق تره. ماده فیزیکی رو همه میشناسیم که ماده و انرژی با هم تبادل و تبدل دارن، دو مرحله از ماده فیزیکی حتی پایین تر. این هستی در آنچه که مربوط به کمالات هستی است مشترک. یعنی در هر مرحله شما انگوش گذاشتی رو هر کمالی، که این کمال مال این مرحله نیست، مال اصل هستی است. این در همه موجودات مشترکه، علم باشد، قدرت باشد، حیات باشد. پس شعور، علم، ادراک، قدرت، حیات مربوط به همه موجوداته. ایشون فرمود جمادات، درسته. قرآن کریم فرمود جمادات حیند، یک شاعر به معنای ادراک کننده، دو مسبحند و این من شیء الا یسبح بحمده، چیزی نیست که خدا رو تسبیح نکند. بنابراین اگر گفتیم همه موجودات زندن، شاعر و مدرکن و مسبح پروردگارن، اینا یعنی روزی خوار پروردگارن، پس دارن روزی میخورن. پس این شیشه، این گل مصنوعی، این آب داخل این لیوان، همه اینها مدرکن، شاعرن و مسبحن. در اون تحقیقی که اون ژاپنی کرده بود، دیده بود وقتی اسماء الهی بر آب خوانده میشه، آب واکنش نشان میده، با اینکه این جماده، با اینکه جماده ادراک داره، روزی داره و به اندازه خودش خداشناسی داره.
درسته. حالا سوالات بیننده رو تو همین بخش زبدید بپرسم. آیا میتوان گفت به یک معنا همه روزی های خداوند من حیث لا یحتسب است؟
درسته، به یک معنا این رو میشه گفت. درسته، سوال خوبی است. ببینید، چرا همه روزی ها من حیث لا یحتسب حساب میشه؟ چون گرچه خدای متعال علت و معلول رو چیده، درسته، گرچه خدای متعال بر اساس سبب و مسبب جهان رو چیده، اما دست خودش رو نبسته، دست خودش بازه. گاهی میشه از قضا اسکنجبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. یعنی ببینی دکتر متخصص محتاج، بی سوادی که امضا بلد نیست، میلیاردر. روایت میگه چرا؟ میگه من خدا میخوام این رو به کرسی بنشانم که کار از دست من بیرون نیست. چون میفهمیم کار از دست خدا بیرون نیست، چه بسا با چند تا تخصص طرف گرسنه است، چه بسا کسی که انسان خیال میکرد این نمیتواند خودش رو مدیریت کنه، داره جمعی رو اداره میکنه، میفهمیم پس که ان همه روزی ها من حیث لا یحتسب. اینجور نیست خیلی قواعد مثل ریاضی بتونه جواب کنه،
همیشه دو دوتا چهارتا نمیشه.
نه خیلی اینگونه نیست.
روزی ما در زمین گسترده است، پس چرا خداوند میفرماید و فی السماء رزقکم؟
درسته، سوال خوبی است. ببینید، آسمان و زمین هر دو عبد خدایان، به تصریح قرآن کریم فرمود وقتی ما آسمان و زمین را آفریدیم به این دو گفتیم ائتیا، بیایید، طوعاً او کرها، یا از سر اختیار یا میارمتون. قالتا اتینا طائعین، گفتن خدایا ما نوکریم. ولذا ما وقتی ماه رمضان میشه رو میکنیم به ماه، میگیم السلام علیک ایها العبد الطائع، تو بنده مطیع پروردگاری. چند میلیون سال خورشید داره کار خودشو میکنه، ماه داره کار خودشو میکنه، زمین داره کار خودشو میکنه، پس اینها عبد پروردگارن. درست؟
بله.
و این دو عبد پروردگار برای من ساخته شده. خدای متعال عالم آفریده تا آدم بیافریند، جهان آفریده تا انسان بیافریند. و لذاست که هر چه روی کره خاکی است مال منه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و فرمود به سماء رزقکم ما توعدون. شما فکر کنید ما اگر در کره خاکی یک ماه خورشید رو نداشته باشیم چی داریم؟ خدا فرمود اگر من آب رو از شما بگیرم، آب زمین بره در هسته مرکزی، باران هم نبارم، چه داریم؟ هیچ. چرا میگه و فی السماء رزقکم؟ میخواد نکته تفسیریش اینه، میگه نگاه تو به بالا باشه، زمینی نباش، آسمانی باش. اثاقلتم الى الارض نباش، اهل عروج باش، اهل سلوک باش. چرا ما وقتی دعا میکنیم دستمون رو به آسمان میگیریم، صورت رو به آسمان؟ در دعای کمیل هر هفته مردم میخونم، میگه نصبت الیک وجهی، مستحب اینه سرشو بره بالا، و مددت الیک یدی. چرا؟ مگه خدا تو آسمانه؟ نه، پیغمبر فرمود لو دلیتم، اگر شما برید به اون طبقه زیرین زمین، لهبتتم علی الله، اگه برید به آسمان هفتم بازم مهمان خدایید. ولی چرا دست به طرف آسمانه؟ از ما خواستن رتبه رو بلند بگیریم و بدانیم اراده الهی از بالا به پایین اعمال میشه و ما باید به منشأ اراده الهی توجه کنیم. منشأ اراده الهی در فوق تصور میشه، لذا دست رو به سمت آسمان نزدیک کنیم.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو ببینیم، آیاتی از کلام وحی رو مرور کنیم، برگردیم ببینم چقدر فرصت دارم.
ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
کسانی که کتاب الهی را تلاوت می‌کنند و نماز به پای می‌دارند و از آن چه روزیشان کردیم دیگران را نیز چه پنهان و چه آشکار بهره‌مند می‌کنند، امیدوار به تجارتی هستند که هرگز زیان نمی‌کنند. خدا پاداششان را بی کم و کاست می‌دهد، بلکه از فضل و کرم خود بر آن می‌افزاید، زیرا او آمرزنده و قدر شناس است.
حدوداً 8 دقیقه فرصت دارم خدمت حاجی رضای تهرانی باشم. باز هم از سوالات شما میخونم که لطف کردید و برامون فرستادید. حاجی گفتن آیا شکر نعمت نعمتت افزون کند؟ این درست است. بسیاری از جهانیان که نه تنها شاید خدا را شکر نکنند، بلکه عده کثیری حتی خداپرست هم نیستند. پس چرا غرق در نعمتند؟
مشکل سوال کننده در این سوال تفسیر صحیح نعمت.
آها.
ما گمان میکنیم نعمت یعنی آنچه که فقط دنیای ما رو آباد میکنه، با اینکه بسیاری از چیزهایی که دنیای ما رو آباد میکنه خدای متعال در قرآن میفرماید این نعمته. آها. این نعمت نیست. گاهی وقتا خدای متعال میفرماید من ثروت میدم، عشیره میدم، قبیله میدم، بچه میدم، نوه میدم، چرا لیزداد و اثما، برای اینکه اینا گناه بیشتری کنن، عقابشون بیشتر بشه. در اون آیه که چند بار در این برنامه ما خواندیم فرمود اگر همه مردم کافر نمی شدن لجعلنا لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها، یعنی ما خونه هایی براشون تهیه می کردیم که اینها سقفشون از طلا و نقره باشه. پس در حقیقت گمان بر این نباشه که اگر کسی عیش و نوش مادیش بیشتر بود این نعمته و اون کسی که حالا غرق در مصیبت بود این نعمت نداره. ببینید یه صحنه، یزید نشسته رو تخت جواهر نشان، تاجش هم جواهر نشانه، در اوج قدرت امپراتوری اون موقع، زینب کبرا هم ایستاده با لباس وصله دار 40 منزل با اون سختی. یک اعلام ظاهربین میگه ای که خداشناس نیستن، این امام حسین رو کشته، ای چرا غرق نعمته؟ اگر یک کسی خوب دقت کنه میبینه نه، این غرق نعمته. و زینب کبرا که اون معرفت رو داره، اون مقام معنوی رو داره که یک کتاب توحید رو در یک جمله خلاصه میکنه، میگه ما رأیت الا جمیلا، او غرق نعمته. پس این رو باید بدانیم، کافر در اوج نعمت هم که باشه، قرآن فرمود اینها معیشت زنج دارن. مؤمن در اوج زحمت هم که باشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. و لذا شما میبینید حتی در پیشرفته ترین کشورهای اروپایی و آمریکا رو میبینید بالاترین درصد خودکشی رو داریم.
بله.
با اینکه همه چی داره، فراوان داره، 100 سال به خود بخوره داره، چیو نداره؟ اون نعمت رحیمیه رو نداره، گرچه نعمت رحمانیه رو داشته باشه.
درست. گفتن بنا به توصیه‌های مؤکد در مورد نماز شب، چرا با وجود خواندن نماز شب حتی به مدت 2-3 ماه حضور قلب در نماز ندارم و همچنان مشکلات مالی زیادی هم دارم؟
دو تا سواله، یه بحث حضور قلبه، یه بحث مشکلات. اولا با 2-3 ماه خب خیلی هنوز کار را نمیفته، در این دیگه دست لاف و دست گرمیه دیگه، یه مقداری بره جلو و بالاخره خدای متعال بیش از این امتحان کنه. ببینید حضور قلب یک گوهره، این گوهر خیلی راحت به دست نمیاد. من گمان میکنم اگر بخواد برای حضور قلب نسخه بپیچیم، مثالی که من میزنم اینه، میگم ببینید یه نفر رو بر میدارن میبرن فوتبال بازی کنه تو المپیک و این یک سال پاش به توپ نخورده، این هر کی باشه خوب فوتبال بازی نمیکنه. کی خوب بازی میکنه؟ هر روزی 5 ساعت 4 ساعت 6 ساعت تمرین کرده باشه. حضور قلبی امریست که تدریجی به دست میاد. من باید در شبانه روز در تمام اوقات یه سیمم وصل باشه، به این میگیم مراقبه. اگر این مراقبه آمد تو نمازم حضور قلب هست. بله. اگر من 23 ساعت و نیم رو میخوام غافل باشم، اون نیم ساعتی که تو نمازم میگم الله اکبر مثل امیرالمومنین نماز بخونم، این شدنی نیست. پس حضور قلب یک امریست تدریجی. همون حضور قلبی که تو نماز تلاش میکنی باشه، همونو بکش تو 24 ساعت زندگیت، به یک هفته نمیرسه میبینید نماز طعم دیگری پیدا کرد. اما بحث مشکلات مالی، مشکلات مالی علل مختلفی میتونه داشته باشه. درست. ما الان خواهیم گفت 80 تا عامل برای تنگی روزی داریم، ممکنه اون عوامل باعث بشه. مثلا عرض میکنم به خانه فرشته وارد بشه روزی گشاده میشه، ارواح خبیثه وارد بشه روزی تنگ میشه. تو خانه‌ای که مجسمه باشه فرشته وارد نمیشه، تو خانه‌ای که موسیقی باشه غنا باشه فرشته وارد نمیشه. تو خانه‌ای که من زباله‌ها رو شب از خانه بیرون نگذارم، مثلا زباله‌های نجس رو، فرشته وارد نمیشه. تو خانه‌ای که نعوذ بالله مشروب باشه، سگ باشه، فرشته وارد نمیشه، روزی من تنگ میشه. بعد میگم چرا بدارم؟ پدر مادر از من ناراضی باشن، روزی من گشاده نمیشه. دلی از من گرفته باشه به ناحق، روزی من گرفته. ببینید حرف بر سن که فقط یک عامل نیست. اون نماز شب ادامه بدن، باقی هم رعایت کنن، درست میشه ان شاء الله.
من یکی دو تا سوال دیگه از بیننده دارم، سعی میکنم خیلی سریع بخونم. صفت رزاقیت خداوند در مقام عذاب الهی و در مقام پاداش و ثواب با چه صفاتی ضمیمه میشود؟
درست. ببینید صفت رزاقیت از صفاتی است که قابل ترکیبه. درست شد. اگر این صفت رزاقیت بخواد رزاقیت رحیمیه باشه، با صفات جمال ترکیب میشه. آها. اگر بخواد این رزاقیت پدر در بیاره، با صفات جلال. یعنی چی؟ یعنی طرف میبینی رفت به سمت ثروت، یواش یواش نمازه رفت، روزه رفت، حجاب خانم رفت، سفر خارجی، بعدم مثلا میگه این براب نمیشه زندگی کرد. اما از اون طرف اگر صفات جمال باشه، رزاقیت به گونه مدیریت میشه، میشه و خیر الرزق ما کفا، انسان طغیان نمیکنه.
خواهش مندم لطفاً از حاج آقا بپرسید، در دعای کمدی هم که در بخش قبلی پخش کردید میگیم خدا حکم کردی که من گناه کردم، اولا مگر از اسماء خدا هادی نیست؟ دوماً وقتی میگیم چرا یکی را پر روزی و دیگری را کم روزی قرار داده، یا اگر گناه حکم خداست بعد چرا در روزی ها تأثیر دارد؟
این که گناه حکم خداست احتیاج به توضیح مفصل داره و ما قبلا در همین برنامه به او پرداختیم. اگر مراد این است که هر کاری در عالم بشه از اراده خدا بیرون نیست، هر برگی که میافتد از اراده خدا بیرون نیست، درسته. اما اگر این گناه رو بخوایم منتسب کنیم به خدا، بگیم ما در اون نقشی نداریم، که این نوعی جبره، این درست نیست. پس حکم الهی مراد همون حکمی است که در همه موارد هست.
بله.
و اما گشاده بودن روزی و تنگ بودن روزی، همونطور که فرمودید، عواملی دارد. چه اینکه هادی بودن الهی معنیش اینه خدای متعال منو دعوت به خیر کرده، امکانات هدایت رو هم به من داده، کمک هم میکنه. اما اگر در مقابل این کمک کردن ها، هدایت کردن ها، فرستادن انبیا، فرستادن کتب، من بیستم و حرف شیطان رو گوش کنم، اینجا دیگه هدایتگری خدا لطمه نمیبینه.
درسته.
گفت اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که از مسلمانی ماست. هدایت الهی هست، هدایت الهی خیلی هم گسترده است، ولی این که من در مقابل همه ابزار هدایت و عوامل هدایت بیستم و اختیاراً چیز دیگر رو انتخاب کنم، این به هدایت الهی لطمه نمیزن.
درست. من یک و نیم دقیقه فرصت دارم این سوالم بخونم. آیا انسان‌ها در بهشت و جهنم هم روزیخوار خدایند؟
یقینا. ببینید روزی قرار شد چیزی باشه که عامل ادامه حیات.
بله.
این جهنمی در جهنم حالتی دارد بین مرده و زنده. نه زنده به معنی زندگی کردن برای او هست، نه میمیره. قرآن میگه بارها از خدای متعال تقاضا میکنن اقضی علینا، خدای تمومش کن. میگه نه. میگه این پوست میسوزه، کلما نوجت جلودهم بدلناهم جلودا. این پوستی که سوخت پوست جدید میاد، میسوزه پوست جدید میاد. او پوست جدید روزی است که داره میاد، ولی روزی است که همراه با اسماء جلالیه پروردگاره. بهشتیا که غرق در روزی الهی هستند، روزی هایی که خدای متعال فرمود مالا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علا قلب بشر، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه بر کسی و بر ذهن کسی گذشته، اینقدر روزی گسترده است و هر دو هم خالدن. بهشتی ها و جهنمی ها روزی خور خدایان، دو نوع روزی جمالی و جلالی، و این هر دو خلود هم دارست.
خیلی متشکرم.